به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز سراغ موضوعی میریم که خب شاید در نگاه اول کمی حاشیه‌ای به نظر برسه. اما قدرتش در شکل دادن به سرنوشت مالی یک شرکت واقعاً فوق‌العاده است. هزینه‌های غیر عملیاتی.
دقیقاً.
ما یک مقاله عالی از یک مدیر مالی داریم با عنوان هزینه‌های غیر عملیاتی در مدیریت مالی.
بله، منبع خوبیه.
می‌خوایم ما هم کالبد شکافی کنیم که این هزینه‌ها دقیقاً چی هستن و چطور میتونن خب با اینکه مستقیماً به کار اصلی شرکت ربط ندارن سود نهایی رو زیر و رو کنن. سوال اصلی اینه این هزینه‌های به ظاهر جانبی چه داستان‌های پنهانی رو در مورد سلامت و استراتژی یک شرکت فاش می‌کنن؟
سوال خیلی مهمیه چون همین درک جانبی بودن کلید ماجراست، می‌دونید؟
آها.
طبق توضیحات مقاله، هزینه‌های غیرعملیاتی هزینه‌هایی هستند که از فعالیت‌های اصلی و روزمره شرکت ناشی نمی‌شن.
یعنی تولید کالا یا ارائه خدمات اصلیش؟
دقیقاً. از اونها ناشی نمیشن. فکر کنید به بهره‌ای که شرکت برای وام‌هاش می‌پردازه.
خب
یا مثلا ضرری که از فروش یه ساختمون قدیمی متحمل میشه
که ربطی به خط تولید نداره.
اصلاً اینها بیشتر به تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری‌ها یا شاید اتفاقات غیرمنتظره مربوط میشن و جدا کردن اینها از هزینه‌های عملیاتی به ما یعنی به تحلیلگر اجازه میده بفهمیم خود کسب و کار اصلی چقدر سودآور و کارآمده.
پس تفاوت کلیدی همینه. فعالیت اصلی کجا؟ فعالیت‌های فرعی کجا؟
بله.
هزینه‌های عملیاتی مثل چی؟ خرید مواد اولیه، حقوق پرسنل تولید، اجاره کارخونه، اینا موتور محرک کسب و کارن.
درسته. اینها هزینه‌هایی هستن که برای چرخیدن چرخ اصلی لازمه.
ولی این هزینه‌های غیر عملیاتی مثل همون بهره وام، زیان فروش دارایی یا حتی هزینه‌های دعوای حقوقی.
بله.
اینا انگار یه لایه دیگه از داستان مالی شرکت رو روایت می‌کنن.
دقیقاً. و فهمیدن این تفاوت همونطور که نویسنده مقاله‌ام تاکید می‌کنه برای هر کسی که می‌خواد صورت‌های مالی رو تحلیل کنه خیلی حیاتیه.
خب حالا بیایید ببینیم چه انواع رایجی از این هزینه ها در مقاله معرفی شده.
حتما. مقاله چند دسته اصلی رو مشخص کرده. یکی از شایع ترین ها و مهمترین ها هزینه های بهره یا همون هزینه های مالیه
که خیلی هم به چشم میاد معمولا.
بله. وقتی شرکتی برای توسعه، خرید تجهیزات یا حتی سرمایه در گردش وام میگیره، بهره‌ای که میپردازه جزو هزینه‌های غیرعملیاتیه. جالبه که مقاله به اینها هزینه‌های مکرر غیرعملیاتی هم میگه.
یعنی انتظار میره تکرار بشن؟
بله، یعنی ممکنه هر دوره باشن برخلاف مثلا یه زیان خاص فروش دارایی. اما نکته عمیق‌ترش اینه که میزان این هزینه بهره مثل یه آینه است.
آینه چی؟
آینه ساختار تأمین مالی شرکت. نشون میده چقدر به بدهی وابسته است، ریسک مالیش چقدره.
پس نگاه کردن به هزینه بهره فقط این نیست که بگیم خب وام دارن؟
نه اصلا.
بلکه میتونه نشون بده شرکت چقدر جسورانه داره از اهرم بدهی استفاده میکنه.
یا شاید برعکس چقدر تحت فشار مالیه.
این یه دیدگاه جالبه. مورد بعدی که مقاله بهش پرداخته چیه؟
مورد بعدی زیان حاصل از فروش دارایی است.
خب.
تصور کنید شرکت یه دستگاه قدیمی داره یا یه قطعه زمین و میفروشتش.
اوکی.
اگه قیمت فروش کمتر از ارزشی باشه که اون دارایی توی دفترهای حسابداری ثبت شده، یعنی ارزش دفتری،
اون تفاوت میشه زیان.
دقیقاً. اون مابین الالتفات به عنوان زیان شناسایی میشه و چون خرید و فروش دارایی های ثابت معمولاً جزو عملیات روزمره و اصلی شرکت نیست،
این زیان هم میشه غیر عملیاتی.
بله. جالب اینجاست که اگه یه الگوی تکرار شده از این زیان ها ببینید،
خب
میتونه سوالاتی رو ایجاد کنه، مثلا در مورد کیفیت دارایی های شرکت یا شاید زمانبندی تصمیمات مدیریتی برای فروش.
یعنی ممکنه نشون بده مدیریت توی فروش دارایی هاش خوب عمل نمی کنه؟
میتونه یکی از دلایلش باشه. یا شاید دارایی هایی که قبلا خریده ارزششون رو سریعتر از حد انتظار از دست دادن.
منطقیه.
بله. و در همین راستا یه مورد دیگه هم هست، هزینه های سرمایه گذاری ناموفق.
آها، سرمایه گذاری های جانبی.
دقیقاً. شرکت ها گاهی توی کسب و کارهای دیگه، سهام یا پروژه های جانبی سرمایه گذاری می کنن. خب اگه اینا به جای سود ضرر بدن. اون زیان چون مربوط به فعالیت اصلی شرکت نیست، اونم غیر عملیاتیه.
پس این بخش میتونه نشون بده استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شرکت چقدر موفق بوده یا نه؟
کاملاً. خب اینا بیشتر مربوط به تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری بود، درسته؟
بله، به نظر اینطور میاد. مقاله به موارد غیر منتظره تر هم اشاره کرده؟
قطعاً. هزینه‌های دعوا و خسارت‌ها یکی از اونهاست.
اوه، این میتونه سنگین باشه.
خیلی. شامل هزینه‌های حقوقی برای دفاع توی یه پرونده، جریمه‌هایی که شرکت باید پرداخت کنه یا خسارت‌هایی که به دیگران وارد کرده. اینا معمولاً قابل پیش‌بینی نیستن. و خب ربطی هم به تولید ندارن مستقیما.
درسته. یه هزینه سنگین از این نوع میتونه سود یه دوره مالی رو به شدت تحت تاثیر قرار بده.
و آخرین موردی که مقاله بهش اشاره میکنه چی بود؟
هزینه‌های بازسازی و از کار افتادگی.
بازسازی؟ مثل تغییر ساختار شرکت؟ بله، میتونی شامل هزینه‌های هنگفت مربوط به تغییر ساختار شرکت باشه. مثل تعدیل نیروی گسترده و پرداخت خسارت به کارکنان. یا حتی کنار گذاشتن یه خط تولید.
دقیقاً. یا هزینه‌های ناشی از کنار گذاشتن ناگهانی یه خط تولید یا تجهیزات عمده به دلیل منسوخ شدن یا خرابی غیرمنتظره. خب اینها هم چون جزو روند عادی تولید نیستن، میرن توی دسته غیرعملیاتی.
بسیار خوب. حالا که با انواع این هزینه‌ها آشنا شدیم، بریم سراغ سوال اصلی. اینها واقعاً چه تأثیری روی شرکت می‌ذارن؟ مقاله که گفتیم نویسندش یک مدیر مالیه، خیلی تاکید داره که اثراتشون عمیق‌تر از چیزیه که به نظر میرسه.
کاملا درسته. اولین و مشخصترین تأثیر روی سوداوریه.
چطوری؟
ببینید، این هزینه ها مستقیما از سود عملیاتی کسر میشن.
سود عملیاتی همون سودی بود که از کسب و کار اصلی به دست میاد.
بله، اینا از اون کم میشن تا به سود قبل از مالیات برسیم. خب نتیجهش چی؟
سود خالص نهایی رو کاهش میدن.
دقیقاً. مقاله یه مثال جالبی میزنه. شرکتی رو تصور کنید که کار اصلیش خیلی سودآوره، سود عملیاتی بالایی داره. خب؟
اما به خاطر پرداخت بهره سنگین وامهاش یا مثلا یه زیان بزرگ از فروش یه دارایی، سود خالصش خیلی ناچیز میشه.
آها.
این برای سرمایه‌گذار که شاید فقط به خط آخر سود نگاه می‌کنه، می‌تونه گمراه کننده باشه.
یعنی فکر می‌کنه شرکت ضعیفه؟
بله، ممکنه تصویر ضعیفی از شرکت بگیره، در حالی که شاید هسته اصلی کسب و کارش خیلی قوی باشه.
این نکته مهمیه، یعنی حتماً باید لایه‌های سود رو از هم تفکیک کرد تا تحلیل درست باشه.
حتماً.
و نکته جالب دیگه که مقاله بهش اشاره می‌کنه، بحث مالیاته. این به نظرم خیلی استراتژیکه.
بله، بسیار استراتژیک. خیلی از هزینه‌های غیر عملیاتی، به خصوص هزینه بهره وام‌ها،
خب
از نظر قانونی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته میشن.
یعنی چی؟
یعنی شرکت میتونه این هزینه‌ها رو از درآمد مشمول مالیاتش کم کنه
و در نتیجه
مالیات کمتری بده. دقیقاً. این میتونه یه ابزار مهم توی مدیریت مالی باشه. شرکت‌ها میتونن با استفاده هوشمندانه از بدهی نه تنها منابع مالی لازم را تأمین کنن، بلکه به صورت قانونی به اصطلاح یه سپر مالیاتی هم بر خودشون ایجاد کنن.
جالبه.
البته مقاله هشدار میده که این کار باید با رعایت دقیق قوانین مالیاتی انجام بشه و خب شمشیر دولبه هم هست.
چطور؟
بدهی بالا ریسک مالی را هم بالا میبره دیگه.
درسته. پس مدیریت بدهی فقط بحث هزینه بهره نیست، بلکه میتونه یه بازی استراتژیک با مالیات هم باشه.
بله. تأثیر بعدی که مقاله بررسی میکنه چیه؟
تأثیر بر تحلیل صورتهای مالی.
که کار اصلی تحلیلگرا و سرمایه‌گذاراست.
دقیقاً. این گروه به شدت به تفکیک بین سود عملیاتی و سود خالص توجه میکنن.
چرا این تفکیک اینقدر براشون مهمه؟
چون سود عملیاتی نشون دهنده سلامت و کارایی کسب و کار اصلیه، یعنی اون چیزی که انتظار میره پایدار باشه.
درسته.
اما سود خالص تحت تأثیر نوسانات هزینه های غیر عملیاتیه
که میتونن یه دفعه زیادی و کم بشن.
بله، اگه این هزینه ها بالا باشن، تحلیلگر دنبال دلیلش میگرده.
میخواد بدونه این یه اتفاق یک باره بوده؟
مثلا فروش یه دارایی با زیان.
یا نه، یه مشکل ساختاریه.
مثل بدهی خیلی بالا و هزینه بهره دائمی.
فهمیدم، این به ارزیابی کیفیت و پایداری سود شرکت کمک میکنه.
و این تحلیل مستقیما به کار مدیران شرکت هم میاد، درسته؟
دقیقاً. این تحلیل‌ها به تصمیمات مدیریتی جهت میدن.
چطور؟
ببینید اگه هزینه بهره به طور مزمن بالاست، خب این یه سیگناله.
سیگنال برای چی؟
سیگنالی که شاید لازمه ساختار بدهی‌ها بازنگری بشه. شاید بشه وام‌های گرون رو تسویه کرد یا با شرایط بهتری وام گرفت.
یا مثلا اگه شرکت مدام از سرمایه‌گذاری‌های جانبیش ضرر می‌کنه.
بله، شاید وقتش اون استراتژی عوض بشه یا کلاً متوقف بشه.
و برای هزینه‌های حقوقی؟
اگه هزینه‌های حقوقی تکرار میشه، شاید نشوندنده ضعف در مدیریت ریسک باشه. یا ضعف در رعایت مقررات.
پس رصد این هزینه ها مثل یه سیستم هشدار اولیه برای مدیران عمل میکنه.
دقیقاً یه همچین چیزی.
خب با توجه به این تأثیرات قابل توجه، منطقیه که نویسنده ی مقاله به عنوان یه مدیر مالی اینقدر تاکید روی مدیریت فعالانه این هزینه ها داشته باشه.
بله دیگه، چون مستقیم روی سود و تصویر شرکت اثر میذاره.
خب چه راهکارهای عملی پیشنهاد میکنه؟ اینجا دیگه بحث وارد فاز اجرایی میشه.
بله، مقاله چند تا استراتژی مشخص رو مطرح میکنه. اول برای کاهش هزینه بهره.
خب چی کار میشه کرد؟
پیشنهادها شامل تلاش برای بازپرداخت زودهنگام بدهی‌های سنگین.
اگه شرکت منابعش رو داشته باشه.
بله البته. یا مذاکره مجدد با بانک‌ها برای نرخ بهره بهتر. که خب همیشه ساده نیست.
میدونم.
و یه راهکار بلند مدت تر، کار کردن روی بهبود اعتبار شرکت تا بتونه در آینده وام‌های ارزان‌تر بگیره.
این یه بازی بلند مدته، درسته؟
بله.
در مورد زیان فروش دارایی‌ها چطور؟ آیا میشه جلوی اون رو گرفت؟
خب جلوی زیان رو گرفتن همیشه ممکن نیست، ولی میشه مدیریتش کرد.
چطوری؟
مقاله پیشنهاد میکنه شرکت‌ها دارایی‌هاشون رو به طور منظم ارزیابی کنن
که ارزش روزشون رو بدونن.
دقیقاً. تا اگه نیاز به فروش بود بتونن توی زمان مناسب و با قیمت بهتر این کار رو انجام بدن. و موقع خرید چطور؟ موقع خرید دارایی‌های جدید هم باید با دید بلند مدت نگاه کرد، یعنی استهلاک و ارزش احتمالی آتی اون در زمان فروش رو در نظر گرفت.
یعنی مدیریت فعال چرخه عمر دارایی ها.
کاملا.
و برای سرمایه گذاری های ناموفق راهکار چیه؟
کلیدش عرض کنم خدمتون نظارت و ارزیابی مستمره.
یعنی قبل از سرمایه گذاری؟
هم قبلش که باید تحلیل دقیق انجام بشه، هم بعدش. مهمتر از اون، بعد از سرمایه گذاری باید عمل کردش به طور منظم رست بشه.
که اگه به سمت زیان رفت،
سریع تصمیم گرفت. آیا میشه اصلاحش کرد یا بهتره ازش خارج شد تا جلوی ضرر بیشتر گرفته بشه؟
بی‌توجهی در این بخش میتونه خیلی گرون تموم بشه پس.
قطعاً.
برای هزینه‌های حقوقی و جریمه‌ها به نظر میاد بیشتر بحث پیشگیری مطرح باشه.
همینطوره. راهکار اصلی رعایت دقیق قوانین و مقررات و خب مدیریت ریسک.
یعنی استفاده از مشاور حقوقی؟
بله، استفاده از مشاوران حقوقی خوب، داشتن فرایندهای داخلی قوی برای اطمینان از رعایت استانداردها و شناسایی نقاط پر ریسک. اینا میتونه احتمال وقوع مشکلات قانونی و هزینه‌های ناشی از اون رو کم کنه.
و نهایتاً برای هزینه‌های بازسازی یا تعدیل نیرو که گفتیم معمولاً خیلی سنگین هستن.
اونجا مقاله تأکید می‌کنه که اگه چنین تصمیمات سختی لازمه، حتماً باید با برنامه‌ریزی دقیق و بودجه‌بندی انجام بشه.
که شوک مالیش به شرکت کمتر باشه.
دقیقاً. حتی پیشنهاد می‌کنه که مدیران گزینه‌های جایگزین و کم هزینه‌تر رو هم بررسی کنن اگه وجود داشته باشه. خب فکر میکنم راهکارها روشن بود. حالا که انواع، تأثیرات و راهکارهای مدیریتی رو بررسی کردیم، شاید خوب باشه یه بار دیگه روی اون تفاوت کلیدی که مقاله انقدر روش تاکید داره تمرکز کنیم.
موافقم. عملیاتی در برابر غیر عملیاتی.
بله، این تفکیک واقعا سنگ بنای تحلیل مالیه.
بله، اجازه بدیم مرور کنیم. هزینه‌های عملیاتی اونایی هستن که مستقیماً چرخ کسب و کار اصلی رو میچرخونن.
مثل چی؟
مواد اولیه، دستمزد تولید، اجاره کارخونه، بازاریابی، حقوق کارمندان اداری، اینا.
که بدون اینها محصولی تولید یا خدمتی ارائه نمیشه.
دقیقاً. این هزینه ها معیار سنجش کارایی و سوداوری عملیات اصلی شرکت هستند، همون سود ناخالص و سود عملیاتی.
خب، و در مقابل هزینه های غیر عملیاتی.
اینا داستان فعالیت های جانبی یا اتفاقات غیر معمول رو میگن.
مثل؟
بهره وام ها که یه تصمیم مالیه.
درسته.
زیان فروش ماشینالات قدیمی که یه تصمیم مدیریت داراییه.
خب.
هزینه های یه دعوای حقوقی خاص که یه اتفاقه.
آها.
یا زیان یه سرمایه گذاری در سهام که یه تصمیم سرمایه گذاریه.
و اینا از سود عملیاتی کم میشن تا به سود خالص برسیم.
دقیقاً.
و چرا این تفکیک اینقدر مهمه؟ دوباره تاکید کنیم.
چون به شما به عنوان تحلیلگر یا علاقه‌مند به وضعیت شرکت اجازه میده بفهمید سود شرکت چقدر پایدار و قابل اتکاست.
یعنی چی؟
یعنی آیا سوداوری اصلی قویه و فقط گاهی یه هزینه غیرعملیاتی بزرگ پیش میاد؟
یا نه،
سود عملیاتی ضعیفه و شرکت داره با فعالیت‌های مالی یا مثلا فروش دارایی سرپا میمونه؟
که این دومیه خیلی وضعیت شکننده تریه.
قطعاً.
اینجاست که اون سوال عمیق‌تری که گفتید مطرح میشه و مقالم بهش اشاره میکنه.
که چقدر از موفقیت مالی شرکت واقعاً ناشی از برتری در کار اصلیشه.
و چقدرش نتیجه مدیریت یا حتی شانس توی حوزه غیرعملیاتیه.
دقیقاً. حالا که این اهمیت رو درک کردیم، سوال اینه که چطور میتونیم از این دانش به طور عملی توی تحلیل‌ها و گزارش‌ها استفاده کنیم؟
خوشبختانه مقاله راهنمایی‌های خوبی هم در این زمینه داره. چند تا گام عملی پیشنهاد شده.
خب، اولیش چیه؟
اول تفکیک واضح در خود صورت سود و زیان.
یعنی توی جدول قشنگ جدا شده باشه؟
بله. باید کاملا مشخص باشه که سود عملیاتی کجاست و بعدش چه هزینه های غیر عملیاتی کسب شده تا به سود قبل از مالیات و نهایتا سود خالص برسیم. این شفافیت پایه و اساس هر تحلیلیه.
منطقیه. قدم بعدی چیه؟
استفاده از نسبت های مرتبط.
چه نسبت هایی مثلا؟
مقاله پیشنهاد میکنه نسبت هایی مثل نسبت هزینه های غیر عملیاتی به درآمد یا نسبت پوشش بهره.
که نشون میده شرکت چقدر راحت میتونه بهره وامهاش رو بده.
بله. اینا محاسبه و تحلیل بشن، اما مهمتر از محاسبه مقطعی تحلیل روند این هزینه ها در طول زمانه.
یعنی ببینیم داره زیاد میشه یا کم؟
دقیقاً. آیا هزینه بهره داره زیاد میشه؟ چرا؟ آیا زیان فروش دارایی یه اتفاق بوده یا داره تکرار میشه؟ این روندها داستانهای مهمی برای گفتن دارن.
و صرفاً دیدن عددها کافی نیست. باید توضیح هم کنارش باشه.
کاملاً. نکته سوم همینه. گزارش‌دهی شفاف و توضیحات کافی.
کجا؟ توی یادداشت‌های توضیحی؟
بله، معمولاً توی یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی. باید در مورد ماهیت و دلیل هزینه های غیر عملیاتی با اهمیت توضیح داده بشه.
مثلا
اگه یه هزینه بازسازی سنگین وجود داره، باید مشخص بشه مربوط به چه برنامه‌ای بوده. اگه زیان فروش دارایی هست، توضیح داده بشه کدوم دارایی و چرا با زیان فروخته شده. این توضیحات به استفاده کننده ها کمک میکنه قضاوت بهتری در مورد تأثیر این هزینه ها داشته باشن.
درسته. دو مورد دیگه هم در مقاله اومده بود اگه اشتباه نکنم.
بله. چهارم بحث بودجه بندی و پیش بینی هست.
مگه میشه هزینه های غیر عملیاتی رو پیش بینی کرد؟ بعضیاشون غیر منتظرم.
همشون رو نه، ولی مدیران باید تلاش کنن با توجه به برنامه های شرکت.
مثل گرفتن وام جدید، فروش دارایی، سرمایه گذاری های آتی.
بله، با توجه به اینا تا حد ممکن این هزینه ها رو توی بودجه سالانه ببینن. این به کنترل بهترشون کمک میکنه.
و پنجمین مورد؟
پنجم، تحلیل حساسیت.
یعنی چی؟
یعنی بررسی سناریوهای مختلف. مثلا اگه نرخ بهره 2% بره بالا، سود شرکت چقدر تحت تأثیر قرار میگیره؟
آها، که ببینن چقدر آسیب پذیره.
دقیقاً. این کمک میکنه شرکت برای ریسک های آینده آماده تر باشه.
بسیار عالی. فکر میکنم با کمک این مقاله تونستیم یه نگاه واقعا جامع و عمیق به دنیای هزینه های غیر عملیاتی بندازیم.
امیدوارم که مفید بوده باشه.
اگه بخوام یه جمع‌بندی کنم، این هزینه ها با اینکه خارج از گود اصلی عملیات شرکت هستن،
ولی بازیگران خیلی مهمی هن.
بله، بازیگران بسیار مهمی در تعیین سود نهایی، وضعیت مالیاتی و از همه مهمتر تصویری هستن که از سلامت و استراتژی شرکت به بیرون منعکس میشه. پس شناخت انواعشون و مدیریت فعالانشون یه ضرورت برای پایداری مالی بلند مدته.
دقیقاً همینطوره. پیام کلیدی مقاله هم همینه که نباید این هزینه‌های به ظاهر جانبی رو دست کم گرفت یا نادیده گرفت. درک تفاوت عملیاتی و غیر عملیاتی و توانایی تحلیل و مدیریت این هزینه‌ها نه تنها برای تحلیلگران خارجی، بلکه برای خود مدیران شرکت هم حیاتیه.
برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک هوشمندانه؟
بله. جزئیاتی که بررسی کردیم از انواع هزینه‌ها گرفته تا تأثیرات و راهکارهای مدیریتی، ابزارهای کاربردی توی این مسیر هستند.
بسیار خوب. امیدواریم این بررسی عمیق بر اساس مقاله هزینه‌های غیر عملیاتی در مدیریت مالی برای شما شنونده عزیز مفید بوده باشه. و از این به بعد وقتی به صورت سود و زیان یک شرکت نگاه می‌کنید، به بخش هزینه‌های غیر عملیاتی با دقت و کنجکاوی بیشتری توجه کنید و سعی کنید داستان‌های پشت اعداد رو جستجو کنید
و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای شما که با خودتون بهش فکر کنید.
بفرمایید.
ما همیشه میشنویم که شرکت‌ها بعد روی بهبود کارایی عملیاتی تمرکز کنن، که خب کاملاً هم درسته.
بله، منطقیه.
اما با توجه به بحث امروزمون، چقدر مهمه که شرکت‌ها به طور آگاهانه به بازده و ارزش آفرینی فعالیت‌های غیرعملیاتی خودشون هم نگاه کنن.
منظورتون فقط کارش هزینه‌ها نیست؟
نه، فراتر از اون. منظورم اینه که آیا انتخاب‌های مربوط به ساختار بدهی، نوع سرمایه‌گذاری‌های جانبی یا حتی زمانبندی فروش دارایی‌ها واقعاً دارن به ارزش بلندمدت شرکت اضافه می‌کنن یا شاید دارن از اون کم می‌کنن؟
یعنی به بخش غیرعملیاتی هم به عنوان یه مرکز بالقوه ارزش آفرینی نگاه کنیم؟
نه، یا تخریب ارزش. بله، شاید وقتش این نگاه رو هم داشته باشیم. نظرتون چیه؟